فرمایید عملی و اجرایی و ملموس نیست، فقط در حد شعار باقی مانده.
خانم گورکارد، ما همین الان از این دستورالعمل‌ها رو برای وزارتخونه‌هامون داریم.
بله.
اینجوری نیست که وزارتخونه‌هامون این دستورالعمل‌ها رو نداشته باشن. ولی چه اتفاقی افتاده که حتی برای یک وام و تسهیلات ازدواج ما در جامعه‌مون الان در موندیم؟
بله.
ما نمیتونیم الان رضایت نسل جوانمون رو فراهم کنیم. ما مادانی که این زیر ساخت‌ها رو حل نکردیم، انگار مثل این مونه که یک بنای 100 طبقه‌ای رو شما الان از قبل داری، بعد میاد کارشناس میگه که این آجراش و مسالهش فرسوده شده، پایه‌هاش هم سست شده، میگه خب برای اینکه اینو حلش کنیم، این راه حل الان اینه. راه حلی که الان تو این طرح میگه اینه، میگه برای اینکه این مشکل این بنای 100 طبقه رو حل کنیم، یه 10 طبقه دیگه هم بهش اضافه کنیم با آجر جدید. خب یعنی این فروپاشی رو داریم برای نظام خانواده داریم فراهم میکنیم. ما الان ظرفیت ها و توانایی هایی که در حوزه های خدمات اجتماعی داریم در کشور پاسخگوی نیازهای نهاد خانواده ما نیست. یعنی جامعه پذیری فرزندانی که در این نهاد خانواده داره شکل میگیره بسیار ناقص و متاسفانه خطرآفرینه که شاهدش هستیم چه اتفاقاتی در حوزه فرزندان، نوجوان و جوانان غیر ماهر داره اتفاق میفته. حوزه تعلیم و تربیت ما خیلی همراه نیست با این نهاد خانواده. اون وقت میخواییم یک بار جدید رو اضافه کنیم. من از جناب آقای بابایی که در کمیسیون اجتماعی هم حضور دارم خواهش دارم به جای اینکه به این طرح ورود پیدا کنم، اولا این طرح رو بسپارن به حوزه های کارشناسی که این طرح کلن باید ساختارش که باید تغییر کنه و نیاز به کار کارشناسی بیشتر داره. دوما قبل از این کار ما نیاز به طرحی داریم که خانواده رو فعال کنه در جامعه، خانواده رو ببینه. ما امروز هیچ نهاد متولی، آقای دکتر بابایی، هیچ نهاد متولی به عنوان متولی نهاد خانواده در کشور نداریم. شما هر دستگاهی رو در نظر بگیرید، از ریاست جمهوری گرفته که یک نهاد سمبولیک به عنوان معاون زنان و خانواده داره تا سایر دستگاه‌هایی که به عنوان خدمات اجتماعی گاهی به خانواده هم یه نیم نگاهی دارن، ولی هیچ کدوم به عنوان سیاست گذار و متولی خاص خانواده نیستن. در حالی که در خیلی از کشورهای پیشرفته دنیا ما وزارت خانواده داریم، نهاد مستقل داریم برای خانواده، و امروز یکی از نیازهای اساسی نهاد خانواده ما که این همه براش اهمیت قائلیم و شما به درستی اشاره فرمودید، حتما این هستش که ما یک نهاد حداقل متولی خاص داشته باشیم که پاسخگو باشه. من از شما به عنوان نماینده محترم مجلس سوال میکنم، شما اگر امروز بخواید در زمینه طلاق یقه یک دستگاه بگید، کدوم دستگاه رو میشناسید که پاسخگو باشه؟ کدوم دستگاه میپذیره که متولی بحث خانواده است که طلاق هم بریم ازش بگیم آقا شما پاسخگو باشه؟ خب ما به لحاظ زیرساختی و قوانین و اون شرایطی که در جامعه الان جاری است، مشکلات خاص خودمون رو داریم.
آقای دکتر بابایی، پاسخ شما رو بشنویم.
قطعاً اگر اونها رو برطرف نکنیم، ورود به این طرح میتونه فاجعه بدتری رو ایجاد
کنه. پاسخ شما رو میشنویم جناب محمدی. اگر میتونید که زیر ساخت های لازم ما
نقد های محمدی درسته، من به اشاره کردم. ببین، نهاد خانواده یکی از کلید واژه‌های بسیار مهم تو کشوره. ما الان گیر افتادیم. من الان میخوام همین چند روز قبل من میخوام برای سوال کنم از وزیر متولی یا وزارتخانه بگم آقای فلانی، شما برای 2 میلیون جوانی که بالاخره دانشگاه خارج شدن چه برنامه دارید؟ واقعا نمیدونم به کی پاسخ بگم، مثلا از کی سوال کنم. ببین، این نقیصه در کشور به طور جد وجود داره. منم میپذیرم قطع بیقین مجلس 11 ورود پیدا خواهد کرد. بالاخره باید یه متولی رو بالا سر نهاد خانواده بذاریم و حتما هم باید یه ساختار درست حسابی در ساختار فعلی کشور برای ساماندهی حوزه‌های متفاوت خانواده، اما از اشتغال به درآمد خانواده، نمیدونم بحث طلاق، بحث فرهنگی خانواده، مباحثی از خدماتی که جامعه باید به یه خانواده بده، اینو همه رو ساماندهی بکنه. و این به نظر من حق مسلم کشور عزیزمون ایران اسلامی است، با فرهنگ اسلام، با فرهنگ ایران، با فرهنگ اون چیزهای با اون در حقیقت خورده نهادهایی که در کشور فعلا ساختار یافته نیستن، متأسفانه اینا با تجمیم بشه. و مخصوصا مثلا ما موازی‌کاری در حوزه فرهنگی فراوان داریم، هر دستگاه کار خودش داره میکنه. در صورتی دیگه اگر این تجمیم بشه و در حوزه فرهنگی همه بیان در حقیقت یک نهاد پاسخگو باشه، طبیعی است که بهتر ما صاحب در حقیقت مباحث فرهنگی در کشور رو میشناسیم. در حوزه اجتماعی ما این مشکل داریم. الان سازمان بیزیستی داره یه خدمات میده، از اون ور قضیه میبینیم که کمیته امداد حضرت امام داره یه خدمات دیگری میده. از اون ور قضیه میبینیم که مثلا سمنهای متعاقد میرن، دستگاههای متعاقد مجوز میگیرن. هر کدوم رسیدن از راه رسیدن خودشون متولی خیلی از احوال میدونه. این به نظر من بزرگترین تهدید برای ساختار فعلی کشور ماست و حتما مجلس باید ورود پیدا کنه و ما حتما اگه این لایه بیاد یا تربیات تو این بخش، خوشبختانه اعضای محترم کمیسیون اجتماعی و مخصوصا رئیس کمیسیون اجتماعی و هیئت رئیسه کمیسیون اجتماعی که بنده هم عضوی از آن هستم، عضو کوچیکی از آن هستم، و همچنین رئیس یه کارگروهی ما هم تشکیل دادیم در خود کمیسیون به نام کارگروه خانواده.
بله درباره این خبرم هستیم صحبت
کنیم. قاسمپور هم نماینده محترم تهران متولی این کار شده و
به کجا رسید آقای دکتر بابایی؟ چون ما همین چند وقت پیش درباره تشکیل این کمیسیون و این مجموعه در مجلس صحبت کردیم برای رسیدگی ویژه به مسائل خانواده و زنان، اما اینکه عملا وارد در واقع فاز اجرایی شد و به کجا رسید رو نمیدونیم.
بله ببین، چون من هستم جدید، حتی دیروز ما کمیسیون اجتماعی جلسه داشتیم، اتفاقا کمیته گزارش میدادن، کمیته خانواده هم گزارش داده.
بله.
اتفاقا خیلی گزارش خوبی هم داده، اتفاقا دارن از مرکز پژوهش‌های مجلس، خود دولت، بالاخره تاریخچه تشکیل مجلس سازمان به سما هم نرسید تقریبا. بالاخره باید ببینید شما وقتی وارد یه بحث با این همه چالش، با این همه آسیب، با این همه تهدید، با این همه فرصت که کشور وارد ورود پیدا میکنه، احساسی که نباید برخورد بکنه. بالاخره ما باید کار کارشناسی بکنیم. حرف آقای محمدی درسته، ما باید حتما با کارشناس‌های در حقیقت زیرفت این موضوع، چه در خارج مجلس، چه در خارج دولت، داخل دولت، داخل مجلس، ما باید ارتباط صمیمانه‌تری برقرار بکنیم و ارتباط برقرار بکنیم، نظرات همه رو داشته باشیم. بعد دانشگاه ما خواهش می‌کنیم، دانشگاه اصلا فرار می‌کنن، نمیان. ببین میگن از ما دعوت نکرده، خب شما کی اومدید؟ یعنی به خیلی از کارشناسا رو ما میگیم خب خیلی شما کی اومدید؟ ما که نمیتونیم برای کل کشور دعوت نامه بدیم. بله مجلس بالاخره نماینده‌های متقابل تا شهرستانا دارن، اما خود نمایندگان مجلس تخصص این کار نداشته، ولی تجربه این کاری که دارن.
خب از چه طریقی جامعه علمی از چه طریقی میتونن با شما؟
جامعه این مرکز بازش به بهترین مرکزه.
بله.
خود کمیسیون در اختیار دانشگاه است
و پذیرای نظرات کارشناسی متخصصان هستین، درست؟
بله کاملا، ما کاملا کمیسیون اجتماعی ندارین حوزه، هر حوزه‌ای که متعبده در شهر وضعی به کمیسیون اجتماعی بگنجه، من به عنوان سخنگوی این کمیسیون کاملا رسما اعلام میکنم هر کسی ایده و نظری داره تلفن من هست، تلفن رئیس هست و میتونه ارتباط صمیمانه‌تری برخورد بکنه، طرح‌ها، ایده‌ها، نظرات بفرستن. ما قطعی به یقین این مجلس مجلسی که در خدمت مردم، نوکر مردم، خادم مردم و حتما گذشتگان اینچنین فکر میکردن، ولی ما اشکال داریم، ما باید بپذیریم. اول صورت مسئله رو نباید پاک کنیم. ببین مشکل
حرفاتون تا اینجا آقای دکتر بابایی خیلی دلگرم کننده و البته منطقی بود، اینکه بحث کارشناسی باید صورت بگیره، نباید هیجانی و احساسی برخورد بشه. قبول میکنیم که عمر این مجلس کمه و هنوز حالا شاید خیلی پا نگرفته، اما امیدواریم که در ماهای آتی اگر درباره این موضوع مشخص حداقل صحبت کردیم، بتونیم بعد از گذشت چند ماه از عمر این مجلس با افتخار و با خیال آسوده بگیم که این قدم‌ها به درستی برداشته شده.
حتما ما این کارو انجام خواهیم داد و ما که همین خود با صدا و سیما الحمدلله همکاران شما دارن از ما میپرسن، جلسات یه پرسشای به نام با سخنگویان دارن، ما تمام گزارش های و عملکرد کمیسیون رو من هفته به هفته دارم به همه ملت ایران گزارش میدم و در قالب این روی کرد میتوانیم به مردم خدمت بدیم.
حتی
ما برای جوانان دستگاه های دولتی به شما ببینید که بحث های مشکلی داریم، ما تقریبا بیش از 3 میلیون جوان جذب کردیم دستگاه دولتی بدون برنامه دستگاه هستن. همین دیروز ما جلسه بسیار خوبی داشتیم و قرار شد در واقع طرح ساماندهی نیروهایی که در داخل دستگاه دولتی هست، ما از مشغولی رو بدن کنار گذاشتیم.
بسیار
خوب، در واقع بدون برنامه زندگی میکنه، همه اینا رو میخوایم بالاخره یه برنامه یه پکیج
درست کنیم. ان شاء الله که ماحصل همه این طرح‌ها و برنامه‌ها آرامش و آسایش هر چه بیشتر مردم ایران باشه. ازتون متشکرم آقای دکتر بابایی و خداحافظ.
خواهش می‌کنم، سلامت باشید. متشکرم.
موج اف ام ردیف 106، این نقد امروزه. افزایش جمعیت دغدغه امروز ما در این برنامه است. بررسی طرح جمعیت و تعالی خانواده در صحن علنی مجلس با دکتر بانکی پور، نماینده مجلس و عضو کمیسیون فرهنگی، دکتر بابایی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی و دکتر محمدی، رئیس انجمن آسیب شناسی اجتماعی. حالا موفق شدیم تا با آقای دکتر بانکی پور هم ارتباط تلفنی برقرار کنیم. سلام عرض میکنم، روز شما بخیر و تقاضا میکنم بفرمایید که چه فکری برای ایجاد زیرساخت‌های لازم برای تعالی خانواده و افزایش جمعیت کردید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی المهدی و علی آبائه و علی امنا فاطمه. در مجلس شورای اسلام این دوره دو حرکت کوتاه مدت و بلند مدت برای بحث جمعیت و خانواده داره صورت میگیره که خیلی هم پرشتاب دارن انجام میدن. در کوتاه مدت طرح جمعیت و تعالی خانواده که در دوره قبل مجلس به دست ما رسیده بود و اونها مونده بود، داریم این طرح ها به صورت فشرده بررسی میکنیم که انشالله تا یک ماه دیگه به صحن مجلس برسونیم که مواد بسیار خوبی داره تو این زمینه که انشاءالله با تصویبش خیلی گره گشایی هایی میشه. اما در دراز مدت داریم کمیسیون ویژه جمعیت و خانواده را با صد امضای نمایندگان درخواست کردیم که تو این کمیسیون ویژه به طور خاص نمایندگانی که تخصصا تو بحث خانواده هستن کنار کمیسیون های تخصصی که حالا حضور دارن، اینا جمع شدن توی کمیسیون ویژه و بخش نظارتی قضیه و گزارش نظارتی که الان لازم داریم که چه گره‌هایی وجود داره که با اینکه سیاست‌های جمعیت خانواده ابلاغ شده ولی معکوس نتیجه دیدیم، بله. اینها بررسی می‌کنم. همچنین اصل ده قانون اساسی رو تو این کمیسیون ویژه احیا میکنیم. تو اصل ده قانون اساسی میگه که تمام قوانین کشور باید در جهت تحکیم خانواده و تسهیل ازدواج باشه. خیلی اصل مترقیه که متاسفانه غفلت شده. و همچنین برای برنامه 5 ساله 7 از حالا باید پیشبینی هایی رو صورت بدیم که تو اون برنامه انشاءالله بتونیم شاخصهای جمعیت رو اصلاح کنیم و همچنین میزان سقوط ازدواج ها که در 7 ساله گذشته داشتیم انشاءالله برعکس بشه.
آقای دکتر بانکی پور، من از شما عذرخواهی میکنم درباره این که چه کمیسیون هایی تشکیل شدن، چه طرحهایی ارائه شدن، لایحه چی بوده، چه بایدها و نبایدهایی هست، عذرخواهی میکنم اما خیلی شنیدیم. ازتون میخوام تقاضا کنم که خیلی ملموس و مفهوم برامون بگید که به نظر شما به عنوان یکی از نمایندگان همین ملت که در صحن علنی مجلس هستین، ما جامعه ما آمادگی برای افزایش جمعیت داره یا خیر؟ شما که در واقع قرار هست طبق فرموده خودتون این طرح رو آماده کنید برای تصویب، چه زیرساخت‌هایی رو در نظر گرفتید برای اینکه این یک افزایش جمعیت با کیفیت باشه؟
ببینیم، ما اصل اولیه فرهنگ سازیه. ما متاسفانه مسیر فرهنگی جامعه ما که بخشش هم از ناحیه قوانین ما بوده به سمت تعدیل جمعیت بوده. ما باید اولین را اصلاحش کنیم. ما مسیر فرهنگیمون باید اصلاح بشه. نظام بخش از این چیزهایی که ما داریم دنبال میکنیم در جهت فرهنگ سازیه تو محیط های آموزش و خیلی از چیزایی که از داره فرهنگی جامعه را به سمت تعداد کم فرزندان سوق داده. کاری دیگه که باید بکنیم، ما امنا وقتی یه خانواده میخوان فرزند بیارن دچار مشکلات معیشتی، مشکلات اقتصادی و نوعا قوانین کشور ما ضد اونهاست نه به نفع اونها، و اینها متاسفانه نشستن بررسی کنن که اینها رو برگردونن، اصلاحش کنن.
اینها در واقع الان خود شما هم هستین آقای دکتر
بله
بانکی پور.
بله من هم از چند ماه اومدم جز اینها.
بله.
یعنی از اول میز اومدیم این طرف و به عنوان کسی که مطالبه داشتیم از مسئولین، حالا اومدیم جز قانون گذارا شدیم که بلکه بتونیم این اصلاحات انجام بدیم. و دقیقا ما منتقد جدی مسیر فعلی کشور هستیم، یعنی هم مسیر معیشتی نمیذاره جمعیت از اضافه بشه، نه هم مسیر فرهنگی. و خب اینها نمیشه با یه کار شتاب زده و شعاره حلش.
همینطوره.
باید زیر ساختها رو درستش کنیم. الان یه خانواده شخصا میخواد تصمیم بگیره فرزند آوردی کنه، دچار مشکلات میشه. خیلی چیزا حمایت ازش نمیکنه. فضاهامون در جهت ترغیب اون نیست. فقط شعار میدیم رو جمعیت. اما تا وارد بافت میشیم. ما از روز اولی که اومدیم مجلس، خود من و عده ای از نمایندگان گفتیم دایه اصلیمون باید این باشه تا انشاءالله بتونیم این زیر ساخت را اصلاح کنیم. کم هم نیست، تو ابعاد اقتصادی، تو ابعاد اجتماعی، تو ابعاد فرهنگسازی، تو ابعاد بهداشت باروری، تو همه این ابعاد باید ببینیم. تو ابعاد بیمه، تو ابعاد زنان شاغل،
بله،
بیمه
بله.
مادران، وقتی واردش میشیم میبینیم ابعاد گسترده‌ای داره که اگر از بعضی از ابعاد غافل بشیم اون اثرگذاری که باید داشته باشه نخواهد.
همینطوره و فقط در حد شعار باقی میمونه. شاید اگه الان از مخاطبان ما بپرسیم که به چه دلیل شما به فکر افزایش تعداد فرزندانتون نیستید، به نظر برسه که اولین دغدغه شون دغدغه اقتصادی و معیشتی باشه. اما در جایی رهبر معظم انقلاب چقدر درست اشاره کردن که ما به فکر برطرف کردن گره های ذهنی هم در حوزه افزایش جمعیت باید باشیم. ما الان میبینیم که در قشر مرفه هم افراد تمایلی به ازدیاد نسل و افزایش جمعیت ندارن و همونطور که شما اشاره فرمودید این کاملا برمیگره به ریشه‌های فرهنگی. چرا؟ چون یکمی اگر به قبل‌تر ما برگردیم میبینیم که شاید عموم جامعه به لحاظ معیشتی حالا خیلی مرفه نبودند، در همون سطح متوسط، حتی متوسط رو به پایین تعداد فرزندانشون بیشتر از حالا بود و خب تو خیلی از موارد فرزندان موفقی هم به جامعه در واقع تقدیم کردند و تحویل دادند. این موضوعی که باید دربارش بیشتر صحبت کنیم، حالا خیلی هم فرصت نداریم. آقای دکتر محمدی، صحبت‌های پایانی شما رو میشنویم، چون شما اشاره کردید به نهاد خانواده که بسیار آسیب پذیر شده و به این دلیل معتقدید که طرح افزایش جمعیت اصلاح ساختاری باید بشه برای اینکه موفق باشه. با توجه به اینکه آقای دکتر بانکی پور هم حالا به ما اضافه شدن از کمیسیون فرهنگی، خواهش میکنم بفرمایید که به نظر شما راهکار چیه و چه تغییراتی برای اصلاح ساختار این طرح باید صورت بگیره.
بله، من جا دارم که اول سلام عرض کنم خدمت آقای
بله.
خب خیلی هم خوشحالم که ایشون خودشون
جزء اینها شدند.
بله، حالا جزء بله. اینها شدند، اصلا جزء اونها هم اصلا جزء منتقدین بودن آقای
بله.
دکتر بانکی پور
در حوزه خانواده و ازدواج خیلی فعال بودن.
بله، ایشون جزء فعالان و متخصصین حوزه خانواده و پیشگیری از طلاق بودن و خب خدمات خیلی خوبی هم در سالهایی که
بله.
در استان اصفهان خدمت کردن به جامعه داشتن. ببینید آقای دکتر بانکی پور، ما صحبتمون این هستش که این طرحی که امروز در دستور کار هست با این 455 ماده خیلی حوزه اجرا و حوزه جدیدی غیر از اون چیزی که بنده و جناب عالی به عنوان فعالان حوزه اجتماعی منتقدش بودیم رو اندازه‌گیری نکرده، یعنی مسیر مشخص و جدیدی رو پیش نگرفته. همچنان همون دستورالعمل‌ها و لاغایی که به دست ها میشه و نهایتاً مفهوم میمونه. زمین که فراموش نکنیم در حوزه اجتماعی ما خیلی طرح‌های غیر قابل اجرا رو در همین مجلس خودمون مصوبه کردیم که هیچ وقت اجرا نشد، چون که اصل طرح مشکل داشت، اصلا نباید مصوبه میشد. مثلا طرح ممنوعیت استفاده از ماهواره یه طرحی بود که نباید واقعا میومد. اون موقع کمیسیون فرهنگی جزء کسانی بود که پیشتاز بود برای این طرح و دیدید که جامعه خیلی راحت داره از ماهواره استفاده میکنه، ولی همچنان این قانون جزء قوانینی هست که تقریبا 85-90% جامعه رو الان به عنوان ملت قانون‌گریز پرس کرده. و من توصیه می‌کنم حضرت عالی اولین گامی که برمی‌دارید این قانون رو لغوش کنید، چون اصلا وجودش خیلی در شأن این مجلس نیست. و قانون منع کار کودکان رو داریم که اجرا نشده، حمایت از کودکان. و من نکته این استش که چون خانم گورکاهت فهمیدن که یک راهکاری رو برای حوزه ما مطرح کنیم، این بحث این تر رو آقای دکتر بسپارید به حوزه کارشناسی بیرون از فضای مجلس، یعنی از حوزه دانشگاهی، از همکاران دانشگاهی و فعالان و متخصصان این حوزه کمک بگیرید که این تر چکشکاری خیلی زیادی لازم داره. وزیرساخت ها شما خانواده رو در شرایط فعلی که این حجم از آسیب رو دیده، قطعاً نمیتونیم ما با یک حجم دیگه از جمعیت روبرو کنیم، در حالی که فراموش نکنیم که مقام معظم رهبری بعد از اینکه رو بحث جمعیت تاکید داشتن و انتقاد داشتن از وضعیت جمعیت، برای ارزش جمعیت یه تاکید ویژه‌ای داشتن روی کیفیت جمعیت، و اونم جمعیت تحصیل کرده پویا و با نشاط. پس ما به جمعیت تولید کننده نیاز داریم. ما اگه یک جمعیت اضافه کردیم که وقت به همون جامعه آسیب پذیر و همون مجموعه آسیب های اجتماعی جامعه اضافه شد و ناهنجاری های اجتماعی رو بیشتر کردیم، عملا نه اینکه کمکی با این طرح به جامعه نکردیم، بلکه ظلم مضاعفی به جامعه همون روا داشتیم. من خواهشم این هستش که آقای دکتر بانک بود که شما خودتون که اهل تحقیق و پژوهش هستید و اهل در حال در این زمینه مطالعات خیلی بسیاری هم داشتید، الان که این فرصت رو دارید و در ابتدا این مجلس هستید، اولا این طرح جدو طرحی نشه که بره تو دقیقه 94 سال بعد مجلس و دم انتخابات بیاد دوباره مطرح بشه. همین ابتدای کار تا انرژی هست، تا توان کافی هست، خدا هم کمک کنه و قوت دارید، انشالله از حوزه کارشناسی کمک بگیرید و این طرح رو ببرید به سمتی که اگر حتی امکان اجراش در کشور نیست، شبیه طرح ماهواره نشه، بذاریدش کنار. دلیلی نداره که حتی این طرحی که سال 91 اومد و نتونستن اجراش کنن، چون زیرساختاش این، چون جامعه با مجموعی از آسیب‌ها و خود خانواده با آسیب‌های خیلی جدی روبرو، هیچ دلیلی نداره ما به هر شکل ممکن و به هر قیمت
این پر رو حتما ببریم مصوب کنیم. آقای دکتر محمدی، اشکالاتی که شما میکنید کاملا بجاست، اما در نهایت چه باید کرد؟ ما نباید از آسیب‌های کاهش جمعیت و پیری جمعیت هم غافل بشیم، اینم موضوع بسیار جدیه.
من همون ابتدا عرض کردم که با اصل کلیت و هدف این پر من موافقم، چون که ما واقعا نقطه‌ای که من معظم برای اشاره کردم رو قبول داریم هممون، حس درستی جامعه داره سالخورده میشه، داره نشاطش از دست میده.
نه آخه شما فرمودین که این طرح اگر که مثلا اینطوریه بذارین کنار، میگن این واقعا یه ضرورته.
اگر امکان اجراش نیست و قراره این طرح منجر به آسیب جدی برای جامعه بشه، هیچ ضرورت نداره این طرح. بریم سراغ طرحهای دیگه. یعنی بحثم اینه که ما ابتدا متولی نهاد خانواده رو مشخص کنیم. آقای دکتر باگی بود ما نداریم الان نهاد مشابه، آقای دکتر بابایی پیش از شما عرض کردن. ما برای قوانینمون و برای حوزه جوانانمون و برای اشعار مختلف قوانین کارآمد و محکمی نداریم. نظام تعلیم و تربیت ما نیاز به تحول ساختاری داره که بتونه یک جامعه ماهر، یک جمعیت ماهری برای خانواده منسجم و خانواده مستحکم و دارای بنیان محکمی رو تشکیل بده. این رو نداریم، اینها رو به این سمت بریم. اگر قرار بود زیرساختاشو حل کنیم، اگه قرار مباحث معیشتی، بیکاری، فقر، گرفتاریهایی که امروز باش روبرو هستیم در جامعه، اینا رو قرار حل کنیم، هیچ ایراد نداره به سمت این طرح بریم. اما صرف این که این طرح حتما باید اجرا بشه و بدون در نظر گرفتن ریساختهاش و با این آموزش و پرورشی که امروز ما داریم، شک نکنید که ما در حوزه خانواده موفق نمیشیم. و زحمات شما نمایندگان محترم مجلس هم خیلی به ثمر نخواهد نشست و خیلی منابع رو هدر میدیم. به هر حال این که امروز یک مجلس انقلابی، یک مجلسی با تفکر انقلابی و متخصص اومده رو کار، انتظار این هستش این طرح 9 سال مونده و خاک خورده رو شما اولا خانه تکانی درستی ازش بکنید. اگر واقعا مسیرش درست نبوده، کار کارشناسی روش بشه و در کنار این اون زیرساخت‌های لازم رو برای جامعه ببینید و بعد این طرح اجرا بشه.
انشاءالله.
باز تاکیدم اینه که از حوزه کارشناسی واقف نشید
آقای دکتر محمدی. از شما خیلی متشکریم، با شما خداحافظی میکنیم و پاسخ آقای دکتر بانکیپور رو در دقایق آینده با هم خواهیم شنید.
بله خواهش میکنم، ما خدمت شما هستیم و تشکر میکنم.
درود بر شما. بررسی مهمترین موانع ذهنی و فرهنگی افزایش جمعیت در کشور موضوع امروز برنامه ما بود. آقای دکتر کوروش محمدی رئیس انجمن آسیب شناسی اجتماعی، آقای دکتر بانکیپور عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی و آقای دکتر بابایی سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی همراهان ما در این برنامه بودند. آقای دکتر کوروش محمدی که منتقد موضوع افزایش جمعیت با این طرح در کشور ما بودند، به ضرورت اصلاح ساختار در این طرح اشاره کردند جناب دکتر بانکیپور و اینکه حتما باید از نظر کارشناسان و متخصصان برای عملی شدن این طرح و موفقیتش استفاده بشه. حالا صحبت های شما رو میشنویم.
خیلی متشکرم از نکات جناب دکتر محمدی. ببینیم، همونجور که دکتر گفتن، یک طرح باید هم اثر بخش باشه هم امکان پذیر. ما در این طرح جمعیت خانواده با بیش از 40 ماده روبرو هستیم که در واقع اگر بخوام دقیق بگم ما 37 ماده الان این طرح داده، یه سری مواد دیگر هم پیشنهاد شده.
بله،
ما این مواد بخشش همینجور که آقای دکتر گفتن دیدیم امکان پذیر نیست حذفش کردیم، بخشی هم دیدیم اثر بخش نیست حذفش کردیم.
بله،
یعنی این نیمدیم ما بگیم
این همون طرح
یا هیچ.
بله،
بودیم بالاخره این طرح ها تو این چندین ساله هم مرکز پژوهش‌های مجلس، هم مرکز تحقیقات اسلامی قوم، هم به اصطلاح شورای انقلاب فرهنگی زحماتی روش کشیده بودن. ما با مشورت با کارشناس‌های مختلف گفتیم از این 35 ماده یه سری موادش که ما می‌بینیم اکثر بخشا امکان پذیر نیست و اینا رو حذفش می‌کنیم. تا میگیم امکان پذیر نیست یعنی نهاد مسئولی نیست اجرا کنه یا بودجه مناسبی نیست. تا میگیم اثر بخش نیست یعنی جامعه کمی رو در بر گرفته یا زمان طولانی طول می‌کشه تا اثر بخش باشه. با این دو شاخصه اثر بخشی و امکان پذیری یه سری از مواد کلن حذف کردیم، یه سری مواد هم به اصلاحش دست زدیم.
بله،
و یه چند ماده محدود هم اضافه کردیم، ولی اینا کار کوتاه مدت ماست. اون کار اساسی ما شاید کمیسیون ویژه خواهیم کرد.
بله،
تو این نگاه تقریبا میشه گفت 4-5 ماده کامل حذف شد و حدود 7-8 ماده هم اصلاح شد.
بسیار خوب.
این به نظرم حالا این کارشناس هم که گفتن بله ما با قبلا که استفاده شده، من استقبال میکنم اگر آقای باشه محمدی هم به کمک ما بیان آغوشمون بازه، ولی انشاءالله معتقدیم به جای نگاه همه یا هیچ ما این زحماتی که تا حالا کشیده
بله.
شده این رفتاری که بعد از مسئولین دارن که کار گذشتگان را همه
بله،
را باطل
بله.
و نادیده میگیرن کار غلطیه. یه دیگه زحمت کشیدن با اینکه ما منتقدشون بودیم، ما باید ببینیم اون بخش کارشون که مفیده را حفظش کنیم
انشاءالله
و خلاها را انشاءالله ما بتونیم بهش بفرزازیم.
امیدواریم که این اتفاق بیفته و در آینده نزدیک شاهد رخدادهای مبارک باشیم. ازتون سپاسگزارم و بازم خداحافظی میکنم.
التماس دعا، خداحافظ شما، موفق باشید.
نهایت این که در افزایش جمعیت برای مصالح کشور و مردم و خانواده ها هیچ شکی نیست. امیدواریم که همه دستگاه ها دست به دست هم بدن و رخدادهای مبارکی با این همکاری برای مردم و کشور در حوزه افزایش جمعیت رخ بده و اتفاق بیفته. خداحافظ.